به نام خداوند جان آفرین، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. این سومین جلسه است که درباره موضوع نیایش و نیاز خدمت شما عرایضی رو عنوان میکنم. در دو جلسه گذشته مقدمات این بحث رو عرض کردم. عنوان ما، در واقع عنوان اصلی، نیایش و نیاز بود. منظور از نیایش همون چیزی است که در فارسی نماز بهش گفته میشه، که در زبان عربی عنوانش صلاته، که با هم تفاوت هم دارن. ما در جلسه اول یه توضیحی درباره نماز در فرهنگ خودمون، فرهنگ فارسی، عرض کردم که در واقع نماز در ایران باستان در ابتدا از ریشه نم بوده و بعد نماک در واقع می گفتند. سیری که پیدا کرده به تدریج تبدیل به نماز شده، که در زمان پهلوی، زبان پهلوی به عنوان نماز در واقع ازش استفاده می کردند. می گه چون از دیک رستم فراز آمدند، به پیشش همه در نماز آمدند. نماز به گونه ای معنای تعظیم و تکریم و ادای احترام داشته. و بعد از اینکه اسلام وارد ایران شد، ایرانیان در واقع همون مفهوم صلاتو که در زبان عربی بود تعمیم دادن و با کلمه نماز ترجمه کردند. در حالی که معنای صلات همطور که عرض کردم الزاماً خم شدن و تعظیم و تکریم کردن نیست، بلکه ادای احترامه. صلات در زبان عربی روی کرده به خداست، اقبال به او هست و او رو در دل خود وارد کردنه. در جلسه اول یه مقداری درباره معنای صلات توضیح دادیم، که در قرآن میگه که این پرندگان رو میبینین که همه بال گشودن در آسمان بر فراز جو دارن حرکت میکنن، بر موج امواج سوارند. میگه کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه اینا صلاتشون و تسبیحشون رو بلدن. که عرض کردم پرندگانی که مهاجرت میکنن میدونن به سوی کدوم مقصود باید برن، هدفشون روشنه، روزها بلکه هفته ها حرکت میکنن، پس یه هدفی دارن، رو به سمت یک مقصد و مقصودی دارن. یا ماهی هایی که ماهی های فرض فرمایید سمن که در آلاسکا اونجا تخم میریزن، تخما که در میان میدونن که کجا باید برگردن، چند هزار مایل رو در اقیانوس باید حرکت بکنن. همه این موجودات جهان هدف خودشون و مقصد خودشون رو میدونن، هم میدونن که به چه سمت و سوی باید برند و همین که چه کار باید بکنن. میگه همشون هم صلاتشون رو میدونن، هم تسبیح که انجام اون کار مثبت، حرکت مفیدی است که به سوی اون مقصود باید طی بکنن. و بعد توضیح داده شد که صلات در واقع آشنا شدن با صفات خداست، نامهای نیکوی خداست. و در جلسه بعد اونچه که به این ارتباط با خدا، روی کرده به خدا معنا میبخشه، میشه تقویتش کرد، توضیحاتی دادیم. چند موضوع بود. یکی این که در هیچ جای قرآن نگفته نماز بخوانید، همه جا میگه نماز رو اقامه بکنید. اقامه صلات مطرح هستش، نه الزاماً خواندن صلات. اقامه یعنی برپا کردن، جدی گرفتن، مقابل سهل‌انگاری و سست دیدن. در واقع مسئله دیگه، مسئله حفاظت، که دائما حفاظت این نیایش، حفاظت ارتباط با خدا، یعنی یه چیز مقطعی و موقت نیست. این ارتباط رو باید حفظ کرد، همونطور که ما و کسانی که برامون مهم آشنایی با اونها، ارتباط با اونها، حالا نیاز کاری داریم، خویشاوندی، همسایگی، دوست داریم که روابطمون رو ادامه بدیم. میگه با اون آفریدگار خودتون، خالقتون، این رابطه رو نذارین قطع بشه، این رابطه رو حفظش بکنین. بارها حافظو علی الصلات، حفاظت صلات که به معنای ارتباط با خداست، تاکید کرده. یک مسئله دیگه مداومت، در واقع نذارید این رابطه قطع بشه. پشتکار داشته باشین، مداومت، یعنی این ارتباط با سرچشمه رحمت و عشق و محبت و همه صفات، قاعدتاً باید این اتصال برقرار باشه. هر وقت آدم قطع رابطه بکنه از همونجا ضربه میخوره. مسئله مداومت رو مطرح کرده بود، یکی مسئله خشوع بود. آدم مگه توجه بکنه که در برابر آفریدگار 400 بیلیون کهکشان قرار داره، با او داره گفتگو میکنه، که در هر کهکشانی هم میلیون ها ستاره درخشان خورشید وجود داره. طبیعتاً همینطور که ما در زندگی عادیمون وقتی که پیش مدیر کلی میریم، یکی از مقامات عالی رتبه میریم، معمولاً آدم یه مقداری به هر حال احساس میکنه که در برابر یه بزرگی قرار گرفته. خیلی تفاوت میکنه که سخن گفتنش، حالتش، حرکتش یه مقداری سبک باشه. میگه اینم خشوع در واقع، آدم بدونه که در چه موقعیتی خودش قرار داره و با کی داره تبادل در واقع فکر میکنه، با کی داره سخن میگه و راز دلشو با او داره میگه. یکی هم مسئله وقت شناسی بود. این پنج زمانی که گفته شده، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، یعنی در مقاطع و این سرفصل‌های روز این ارتباط رو آدم بتونه برقرار بکنه در اون نیایش ها. مطلب دیگه، آفاتی که به این ارتباط مربوط میشه توضیح دادیم. یکی ضایع کردن بود. معنای ضایع کردن یعنی یه چیزی که اهمیت داره برای آدم. میگن فلانی مثلا یه ارثی بهش رسیده بود ولی نفلش کرد، ضایع کرد. یعنی یه همچین پتانسیل، یک همچین سرمایه گرانی که انسان داره و میتونه با آفریدگار جهان هستی راز و نیاز بکنه، از او درس بگیره یا خودش رو با او پیوند بده، ضایع کردن این یعنی کم باها دادن و قدرش رو ندونستن. مطلب دیگه، ندانستن معناست. این ارتباط با خدا یه ارتباط فیزیکی دلاراست شدن و یک سلسله الفاظی رو بیان کردن بدونی که آدم معناش رو بدونه نیست، بلکه باید بفهمه که چی داره میگه، واقعا با قلبش باید صحبت بکنه. مسئله دیگه، تنوع و تازگی این ارتباط بود، که این ارتباط نمیتونه مثل رانندگی حالت روتین و تکراری داشته باشه. آدم رانندگی میکنه، میتونه با چند نفرم حرف بزنه، اتوماتیک کار رانندگیشو انجام میده. اگر نمازم تکراری باشه و دائما یک الفاظی رو بدونه که معناشو آدم بدونه، اونم همینطور میشه. اون وقت شکیات نماز پیش میاد که توضیح دادیم چگونه میشه در اون هم دو سوره، سوره رو دائما تغییر داد که هر نمازی گفتار تازه‌ای داشته باشه و بتونه آدم متمرکز بشه، حضور ذهن پیدا بکنه. اینا در واقع خلاصه مباحثی بود که در دو جلسه گذشته داشتیم. سوالاتی پیرامون این مباحث مطرح شده بود، تلفن‌هایی معمولا دوستان میکنن یا نامه هایی میرسه به این برنامه پرتو نور که من سعی میکنم در این جلسه به سوالاتی که مطرح شده خدمتون پاسخ عرض بکنم. اولین سوالی که مطرح کرده بودن، گفتن که در واقع این رکوع و سجودی که در نماز هست، در نیایش، این کار تقلید و تعظیم در برابر پادشاهان و بردگان در برابر ارباب ها از ترس یا طمع بوده است. معنای نماز همطور که عرض کردم در زبان گذشته خودمون ایران باستان یا زبان پهلوی خب چنین بوده، در برابر شاهان تعظیم و تکریم میکردن. خب سوال کننده محترم اینو مطرح کرده که این از ترس یا طمع، اما نیایش باید عاشقانه و عارفانه باشد. این حرکات تداعی کننده ذلت انسان است که با کرامت انسان نمی سازد. و همچنین بعد اضافه کردن که معمولا تمرکز در نشستن بهتره، همطور که یوگا میکنن در یه نقطه میشینن و تمرکز میکنن، در حالی که در نشست و برخاست، در رکوع و سجود، این تمرکز رو ایشون معتقد هستن که تمرکز رو به هم میزنه. اما ببینید این مسئله رکوع و سجود، این حرکاتی که انجام میشه اینا جنبه در واقع نمادین داره. منظور فقط یه حرکت فیزیکی نیست که شخص حالا دولا بشه یا سر به زمین بگذاره. اینا همه در واقع نماد یک حرکت قلبیه، یک رویکرد قلبه. یک قصه خیلی شیرینی در مثنوی مولوی هست، عنوانش هستش تشنه‌ای که بر سر دیواری قرار داشته. میگه در واقع یه جوی آب روانی است، آب زلال و خنکی است، در کنارش دیوار بلنده، یه آدم تشنه‌ای هم بر سر اون دیواره. بر سر دیوار میگه یه تشنه دردمندی بود، مانعش از آب آن دیوار بود. او میخواست که به آب برسه ولی دیوار مانع بود. او چون ماهی، عین ماهی که به هر حال شیفته آب، حالت به اصطلاح تشنه و زاری داشته. این مفصل یه شعر. آخرش در واقع توضیح میده که این تصمیم گرفت که به آب نزدیک بشه، یه کلوخی از اون دیوار کند و پرت کرد به سمت آب. میگه آب به صدا در اومد که چیکار داری میکنی؟ او میگه من از این کار دو هدف دارم، اولا هر یه خشتی که میکنم به تو نزدیک میشم، یه پله به تو نزدیکتر میشم، ثانیا این خشتی که پرت میکنم، این صدایی که از آب بلند میشه، این از هر ربابی، از هر چنگی، از هر موسیقی برای من دلنوازتره. یعنی آدم تا تشنه نباشه از اون صدا لذت نمیبره. بعد نتیجه میگیره، میگه تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سرفرود آوردن است. در واقع مولوی میخواد بگه این دیوار منیت‌های ماست، این دیوار خودخواهی ماست. تا موقعی که فاصله داری تا با آب حیات، تا که این دیوار عالی گردن است، خیلی سرتو بالا گرفتی، مانع این سرفرود آوردن است. بعد میگه سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابی زین تن خاکی نجات. یعنی او با این تمثیل معنای سجده رو میخواد بگه. یعنی تو وقتی که از اون منیتات، ایگوهای خودت، سعی میکنی که نزدیک بشی به اون معنویت، به اون آب حیات، چون تو تشنه ای، تمام به وجود نیازه، احتیاجه، به اون نزدیک میشی که اشباع بشه تشنگی های وجودت، لازمش اینه که از خودت یه مقداری بیای پایین. اونو اسمشو میذاره سجده. سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابی زین تن خاکی نجات. بعد میگه بر سر دیوار هر کو تشنه تر. ما در واقع تو زندگی مثل که سر یه دیوار بلندی هستیم که فاصله داریم با اون معنویت. بر سر این دیوار، بر سر دیوار هر کو تشنه تر، زودتر برمی کند خشت و مدر. هر چی تشنه تر باشه زودتر میخواد این خشتا رو بکنه، پرت بکنه که به آب نزدیکتر باشه. بله، بعد اون وقت نتایجی میگیره که خب دیگه داستانش خیلی مفصله، که در واقع معنای سجده رو در واقع توضیح میده که هر کسی تشنه تر باشه، عجله بیشتر باشه، زودتر برمیکند خشت و مدر، یا کلوخ زفتر کند از حجاب. میگه این یه حجابه، یه مانع بین تو و به اون آب هست. این در واقع معنای سجده است و رکوعی که در قرآن اومده، که حالا سوال کرده بودن که چه ضرورتی داره به جای نشستن و تمرکز مثل یوگا مثلا رکوع و سجود انسان بکنه. مرحوم طالقانی در تفسیرشون میگه رکوع مثل این که آدم خم میشه و از نیمی از جهان چشم برمیکنه، ولی وقتی که به سجود میاد در واقع خاکسار میکنه خودشو، یک نوع تسلیم به جهان هستی است. در واقع من پیوستم به اون ارکستر سمفونی بزرگ جهان هستی که همه به اون نظم پیوستند، همه در واقع در خدمت آب حیات و اون نظامی هستند که جهان رو آفریده و این تکامل رو برای ما به وجود آورده. معنای رکوع هم در قرآن همینطور هست، اونم مسئله فیزیکی نیست که فقط خم بشه انسان. اونجا هم نمونه های زیادی رو ارائه میده، میگه مثلا والذین هم لزکات فاعلون، میگه اینا برای زکات کار میکنن. میگه والذین یؤتون الزکات و هم راکعون، زکات رو میدن، مالیاتشون رو میدن، نه به زور، نه به عنوان اینکه کاشکی میتونستیم ندیم، از زیر بار مالیات و قانون در بریم. میگه به این کار راکعند، یعنی تمایل دارن. میگه اصلا برای زکات کار میکنن. زکات یعنی تزکیه نفس، یعنی دوست داره که هرچی بیشتر کار بکنه، تلاش بکنه، تولید بکنه، بتونه اون سهم خدماتی جامعه خودش رو هم ادا بکنه. سوال بعدی که مطرح کردن که در واقع این اذکاری است که موقعی رکوع و سجود گفته میشه، که چرا مثلا میگن سبحان ربی العظیم و به حمده، یا سبحان ربی الاعلا و به حمده، اینا چه ضرورتی داره؟ چرا چیز دیگه ای گفته نشه؟ در واقع اینها بیان کمیت و کیفیت جهان هستی است. وقتی که به رکوع کسی میره میگه سبحان ربی العظیم و به حمده، منزه، بی عیب و نقص، پرفکت، در واقع کامل و بی عیب مطلق اون کسی که این جهان عظیم رو داره اداره میکنه. که عرض کردم فقط آدم یه نگاهی بکنه که اینطوری که تا زمان ما کشف کردن و اعلام کردن که 400 میلیارد کهکشان وجود داره، که ما در کهکشان راه شیری منظومه شمسی ما یه گوشه بسیار بسیار خلوت و در واقع خیلی دور از یکی از این کهکشان هاست، تازه این مجموعه رو میگن میشه 4% جهان پیرامون ما، 26% که بلک متر هستش که هیچ شناختی ازش نداریم، 70% بقیه هم بلک انرژی که هنوز شناختی ازش پیدا نکردن. تازه اینها یه گوشه ایست از جهان فعلی ما. حالا صرف نظر از اینکه تئوری‌های جدید اعلام کردن که جهان‌های متعددی تازه ممکنه وجود داشته باشه و قضایا خیلی خیلی یه پیچیده تر میشه، بنابراین اون چه که مهمه، اون چه که در رکوع گفته میشه، منزه شمردن کسی است که این جهان هستی رو آفریده. دو تا آیه تو قرآن هست که وقتی این آیات در واقع نازل شد پیامبر گفتن که این رو در رکوع خودتون قرار بدین. من معناش رو میخونم. یکی سوره واقعه از آیات 57 تا 73 است. چند تا سوال میکنه. میگه افرائیتم ما تمنون، آیا به نطفه‌ای که انسان از او به وجود میاد هیچ توجه کردید؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ شما این نطفه رو سیر کمال و رشد مراحل بعدیش رو در رحم مادر انجام دادین که از یک نطفه تبدیل به یک انسان کامل شد، چشم و گوش و قلب و کبد و ریه و همه اینا رو پیدا کرد، یا نه شما نبودید؟ اول اینو مطرح میکنه، در واقع نطفه انسان، ژن انسان رو در واقع. سوال بعدیش میگه افرایتم ما تحرسون، تحرسون اون تخمی که در طبیعت پاشیدید، انتم تزرعونه، شما بودید که این رو تبدیل به درختی کردید، یک نهال بالنده و باروری کردید؟ ام نحنو زارعون، یا ما هستیم که در طبیعت از یه تخم هزاران نوع گیاه وجود داره، هر کدوم کدش این دی ان اش با هم تفاوت داره، یه آب یه خاکه، ولی به دلیل اطلاعات ویژه‌ای که در درون سلول‌های این تخم‌ها هست هر کدوم یه گیاهو پرورش میدن. سال دوم در واقع اولی روی به اصطلاح نطفه انسان، اون تخم در واقع موجودات برتر هست، بعد تو طبیعت تخم گیاهان رو مطرح میکنه. سبامیش میگه افرایتم ما تشربون، حالا به اون آبی که میاشامید دقت کردید؟ انتم انزلتموه من الموز، شما این رو از ابر نازل کردید یا ما چنین کردیم؟ اگر این آب تلخ بود، اگر شور بود، چه کار میکردید؟ یعنی نگاه ما رو میبره به این جریان آب تلخ و شور و شیرین که در جهان وجود داره. میلیون ها سال هستش که این طبیعت داره دائما آبیاری میشه. آب باران که آب شیرینی یا آب قابل مصرفه، از دریاها اومده که آبشون تلخ و شوره. و دائما از رودخانه هایی که آب شیرین دارن وارد آب دریاها میشه. چرا دریاها هیچ وقت آبشون شیرین نمیشه و رودخانه ها هیچ وقت تلخ نیستن؟ این سیستم دوگانه آبیاری کره زمین که طبق یه نظمی داره اتوماتیک انجام میشه، میگه این آبی که به دست شما میرسه آیا درش هیچ اندیشیدید که از کجا این تامین شده؟ سوال بعدی که مطرح میکنه میگه افرایتون ما تورون، اون به اصطلاح هیزومی، آتشی که برمی افروزید، آیا بهش نگاه کردید؟ انتم انشأتم شجرتها، شما اون چوبش و اون درختی رو که کنده درختی که میسوزونین شما درست کردین؟ آیا توجه میکنید که این انرژی در طول سالیانی 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال که این در تبادل با آفتاب و هوا و انرژی های بیرونی کسب کرده، این انرژی ها کربن در درون اون چوب انباشته شده، حالا شما میتونین تمام این انرژی رو کسب بکنید؟ یعنی پس اول از نطفه انسان، بعد از تخم گیاهان از نظر ژنتیک، و بعد از آبی که تو طبیعت است، نظام آب و بعد نظام آتش، این در واقع عناصر چهارگانه ای که است. بعد به دنبالش میگه فسبح بسم ربک العظیم، پس اون ربوبیت، اون مدیریت، اون گردانندگی که چنین نظام عظیمی رو در جهان داره ران میکنه، داره در واقع ادارش میکنه، او رو منزه و بیعیب و نقص بشمر. بعد به دنبالش میگه خب حالا این تو عالم زمان شما، فلا اقسم به مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، توجه میده به موقعیت های ستارگان و تحولاتی که در تولد و مرگ ستارگان اتفاق میفته. مواقع یعنی وقوع و سقوط ستارگان. ستارگان در درون خودشون به دلیل تمام شدن اون انرژی درونشون، تبدیل هیدروژن و هلیوم، خب وقتی تمام میشه اینا بسل جمع میشن و ستاره پف میکنه، حالت سوپرنوا پیدا میکنه و تحولات عظیمی است. میگه این عظیمه، این تحولاتی، یعنی از عالم خودمون خاکی نگاهی به بیرون میکنه. حالا اینا رو که داره این نشانه ها رو میده، میگه فسبح بسم ربک العظیم، یا در جای دیگه میگه که فلا اقسم به ما تبصرون، توجه میده به اون چیزایی که میبینیم، و ما لا تبصرون، چیزایی که نمیبینید. میگه پس خدا رو تسبیح بکن، عظمت ربوبیتشو. ما خیلی چیزا رو میبینیم، ولی اون چیزی که نمیبینیم به مراتب بیشتره. حالا از یه حدی وقتی کوچکتر باشه چشم ما نمیتونه ببینه، از یه حد وقتی بزرگتر باشه مثل ستارهای فرض کنید نوترونی یا فرض کنید بلک هول ها، وقتی که انقدر سنگینن که نور رو هم در خودشون میبلن، انعکاسی از نور اونها نیست، ما اونها رو هم نمیتونیم ببینیم، از یه حدی بزرگتر قابل رؤیت برای ما نیستن، از یه حدی کوچکتر هم نیستن. پس جاهایی که تو قرآن گفته سبحان ربی العظیمه، به حمده وقتی در رکوع گفته میشه، توجه به این عظمت هاست. اما اونجایی که گفته سبحان ربی الاعلا و به حمده، اعلا به معنای عالی بودنه، عظیم به معنای بزرگ بودنه. ببینید شما یه وقت هست ممکنه که بخواید یه خونه ای بخرید، یه وقت میگن این خونه مثلا خونه خیلی وسیعه، این تعداد اتاق خواب داره، زیر بناش انقدره، مثلا صحنش، حیاتش، نمیدونم اینا چقدر. خب تعریف و تمجید از بزرگی و وسعت و گنجایش خانه است، ولی یه وقت هستش که از قشنگ و عالی بودنش که چه طراحی خوبی داره، چقدر خوب آرشیتکتش حساب کرده روابط اتاقا با هم، از نظر فرض کنید نوردهی به اتاقها، تهویه طبیعی و الی آخر. پس هر چیزی رو از دو زاویه میشه مورد نظر قرار داد، یکی بزرگیش و یکی زیباییش، عالی بودنش. حالا در رکوع نگاهی به عظمت جهان هستی است و بی نظیر بودن نظام پرورش انسان، نطفه، به وجود آمدن جنگل ها و درختان از یک دانه، سیستم آبیاری کره زمین، سیستم انرژی ها کره زمین، تمام اون چه که میبینیم یا نمیبینیم، وضعیت ستارگان، ماه و خورشید، این در واقع نگاه به عظمت جهانه، سبحان ربی العظیم و به حمده. حالا برمیگردیم به عالی بودن. اینو تو سوره اعلا آورده، میگه سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، اون که آفرید و این آفرینش رو هی به تسویه و به کمال و به برتر بودن آورد. و الذی قدر فهدا، روی همه اینها مقدار و اندازه قرار داد، یعنی جهان نظاممنده و هر عضوی رو هدایت کرد. چشم میدونه چه جوری کار بکنه، گوش میدونه چه کار بکنه، هر چیزی که خدا خلق کرده هدایتش هم کرده. و میگه بعد تکمیلش کرد، اینا رو بعد ترکیب کرد، مراحل مختلفی رو که طی میکنه یک جانداری تا به رشد نهایی خودش میرسه. پس در سجود عالی بودن و عیب و نقص بودنش رو عنوان میکنه. اما سوال بعدی که مطرح کرده بودن اینه که چرا مسلمان ها در رکعات سوم خودشون به اصطلاح تسبیحات اربعه رو میخونن. اصلا تسبیح یعنی چی؟ میگن تسبیحات اربعه. خود تسبیح ما معمولا خب فارسی زبان ها چون توجه به معنای این کلمات نداریم نمیدونیم، فکر میکنیم تسبیح یعنی تسبیح صد دانه ای رو تو دست گرفتن و چرخوندن. تسبیح در زبان عربی یعنی شناوری، سباحه یعنی شنا، شنا که میکنن. در قرآن هست که میگه ماه و خورشید کلون فی فلکن یسبحون، همه در یه مداری در حال شنا هستن. شنا یعنی یه حرکت منظم. بنابراین خود سباحه یا تسبیح یک حرکت منظم برای یک قصد مثبت و مفیدی است. در واقع مثل یک کارخونه یا یک شرکت بزرگ در نظر بگیرین، صدها نفر، هزاران نفر دارن کار میکنن، همه تو این کارخونه دارن یک کاری میکنن. حتی اون کسی که داره یه پیچ و سفت میکنه، او داره یک کاری میکنه، یه نقشی رو داره ایفا میکنه. حتی اون کسی که داره فرض کنید باغبونی میکنه تو محیط اون کارخونه، اگه نباشه خب یه محیط خسته کننده خواهد بود. حتی اون کسی که تو آشپزخونه داره غذا برای کارمندا درست میکنه، اگه نباشه خب سر ظهر گرسنه میشن، بوفه فرض کنید اون کارخونه چیزی نداره عرضه بکنه. یا قسمت فرض کنید بهداریش، کارخونه اتومبیل سازیه ولی پزشک اونجا کار میکنه، پزشک هم باید باشه. در واقع مثل یه کنسرت بزرگیه، یه کنسرت عظیمیه که همه دارن یه کاری میکنن. اون کاری که اینا دارن میکنن به تعبیر قرآن معناش تسبیحه. تسبیح یعنی یه کار منظمی رو کردن برای یه عیب و نقصی رو برطرف کردن. اون کسی که عرض کردم داره یه پیچی رو صفر میکنه، اگه نکنه این اتومبیلی اشکالی پیدا میکنه. هزاران نوع کار وجود داره، برای هر کدومش مسئولی هست. اینا دارن تسبیح میکنن، میگه همه این موجودات جهان در حال تسبیح هستن. میگه شما نمیفهمین تسبیحشون رو، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما درک نمیکنین که نقش مثبت هر کدوم اینا در این اکوسیستم چه جوری هست و چه در واقع هنری دارن عرضه میکنن. خود سجده همینطوری که عرض کردم، خود تسبیح این انجام کار مثبته، ولی این رکعات چهارم که معمولا تسبیحات اربعه رو دارن میگن، سبحان الله یک، والحمدلله دو، و لا اله الا الله سه، و الله اکبر چهار مرحله است. بذارید من یه مثالی خدمتون قبلا بزنم. فرض کنید پیش شما یه نفر خیلی بدی گفتن، خیلی غیبت کردن، خیلی او رو در واقع پیش شما چهره بدی ازش ارائه کردن. حالا راه خونسا کردن این تصویر زشتی که از او برای شما تصویر کردن چی هستش؟ اول اینکه پاک کردن اینه، سبحان الله، منزه کردن. دوم یعنی اول میگه نه گمان نمی کنم این آدم خوبیه، تا حدی که من میشناسم آدمیست که خیر و خدمتش به دیگران میرسه، آدم فعالی، آدم جدی هست، من چیز بدی ندیدم ازش. حالت دوم حمده، یعنی حالا جهات مثبتش رو شما میگین، یعنی اول نفی میکنین اون عیب و ایرادایی که به او گرفتن که دزده، رشوه‌گیره، قالطاقه، چی هست، میگی نه یه چیزی من ندیدم و بعید میدونم او چنین کاری. بعد شروع میکنین محاسن رو گفتن، حمد، اول تسبیح، پس بعد تحمید، حمد کردن، بعد توحید. بعد میگی نه من اصلا کسی رو به خوبی اون نمیشناسم، نه تنها دوز نیست بلکه بسیار آدم خوبی هم هست، آدم وظیفه شناسه، اصلا تو اون اداره کسی مثل او وجود نداره، او تکه توی این کار. مرحله چهارم تکبیره، یعنی انقدر این آدم خوبیه که قابل وصف نیست. حالا من اینو به عنوان مثال خدمتون عرض کردم. در مورد خداشناسی هم این چهار مرحله وجود داره. انقدر خدا رو با رفتارهاشون، کسانی که متولی دین هستن یا مدعی دین هستن یا مبلغ دین هستن، بسیاری از اونها انقدر تصویر زشت و خشن و خونباری از آفریدگار جهان ارائه دادن به مردم، مردمی که اطلاعی ندارن، این درسشو نخوندن، نمیدونن، نگاه میکنن به اون کسانی که مبلغ هستن، عمل اونا رو که میبینن بیزار میشن از دین. یا بد خداشناسی ها، معرفی اون آفریدگار ولی مطابق ذهن تنگ و تنگ نظرانه برخی از اشخاص. پس این یه تصویر خیلی زشت و تصویر بسیار نامطلوبی از آفریدگاره. پس گام اول اصلاح اون تصویره، این میشه تسبیح، سبحان الله. مرحله دوم آشنا شدن با جهات مثبته، میگه حمد، خدا رو با اون صفات ویژش، خداوند رحمانه، منشأ رحمانیت عام، رحیم، خدا حکیم، حکمت از آنجاست، خدا علیم، خداوند لطیف، خداوند رؤوف، غفور، و تا هزار اسم که در این دعای جوشن کبیر میخونن. پس گام دوم آشنایی با آفریدگار شناخت صفات خداییه. گام سوم یکتاییه، یعنی از شرک و ناخالصی پاک شدنه. به این نتیجه یک انسانی که راه درست رفته میرسه که تو دنیا یک قانونه، یک نظامه. اگر خدایی هست، یک خداست. همه از یه جا ناشی شده. همینطور که جهان ما با بیگ بنگ از یه نقطه آغاز شد، کل یونیورس، کل جهان از یه جا آغاز شده. بنابراین واسطه ها و نمیدونم توجه به بندگان خدا رو، اونا رو هم مثلا به نحوی دخالت دادن و اون چه که مربوط به خداست، خاصه به خداست، به بندگان اون نسبت دادن، همه اینا در واقع آفته، اینا در واقع ناخالصیه. گام سوم پس میشه توحید. اول شد پس حمد، تحمید، دوم اول شد تسبیح، دوم تحمید، حمد، سوم توحید. خب حالا دیگه اون کسی که این ذکر رو بیان میکنه میرسه به این که فقط یکی بیشتر نیست. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگین هیچ معبودی، هیچ معشوقی، هیچ مرکزیتی برای این معنویات وجود نداره جز او. خب گام آخرش که کاملتره تکبیره، یعنی از هر تصوری عظمت او از هر تصوری بالاتره. همطور که من در مقدمه عرض کردم که جهان مادی که ما میشناسیم هر چی جلو بریم اصلا به کنهش نمیرسیم. تمام اون جهان هستی که شناختن تازه میگن 4% چیزیست که ما فکر میکنیم که باید باشه. حالا اگه جهانهای متعدد باشه دیگه وابیلا، اون که دیگه اصلا قابل تصور برای ما نیست، اون بی‌نهایت در واقع. پس ملک خدا، عظمت خدا، ربوبیت او تا بی‌نهایته. اینم در واقع میشه این بعد در واقع هم تسبیحش و هم حمدش و هم در واقع توحید و تکبیرش. اما سوال دیگه‌ای که مطرح کرده بودن بینندگان عزیز راجع به این که قنوت چه معنایی داره، چرا قنوت میکنن مسلمان ها، اینا خب یه مقداری بیانش این واژه ها مشکل حقیقتش به فارسی، ولی اجازه بدین من یک با یه مثالی اینو عرض بکنم. معروف میگن شیخ بهایی، شیخ بهایی یه عالم بزرگ در اصفهان بوده زمان شاه عباس، امام جماعت مثلا اون مسجد شیخ لطف الله و مسجد بزرگ اصفهان هم بوده، آماده میکرده خودشو برای نماز ظاهرا مثلا مغرب، یه روستایی میاد اونجا و یک وضوی خیلی شلخته تونتون میگیره، وای میسته، یه نماز جنگی هم به سرعت برق مثل بیشتر نماز هموطنان میخونه و میخواد بره، میگه خب این چه نمازی بود آخه، این چه بوزویی بود، خود تو داری مسخره میکنی یا خدای خودتو، چه بوزویی بود، این چه نمازی بود. این یه ذره خجالت میکشه، ناراحت میشه، میگه که آه ببخشید، ما که بی سواد هستیم، ما دهاتی هستیم، ما روستایی هستیم، من فقط وای میسم روزی 5 بار مقابل خدا، میخوام بگم خدای مخلصتیم، خدای من اسیان نکردم، من طغیان نکردم، من بنده تو هم، من سر بر آستان تو میذارم. میگن خود شیخ باهایی خیلی خجالت کشید که ما حالا با چه آداب و تشریفاتی داریم نماز میخونیم و مقدمات و مؤخرات. این روستایی لب کلام رو فهمیده که در واقع در برابر خدا وایسادن اصلش و اساسش بیان این وضعیت خود، موقعیت خود در برابر اون آفریدگار بی نهایته. اینو در واقع بهش میگن قنوت. قنوت یعنی در واقع اظهار اطاعت، اظهار دوام اطاعت، یعنی من طغیان نکردم، من سرکش نشدم، من بنده تو هستم، من عبد تو هستم، تو منو آفریدی، من هر لحظه نیازمند تو هستم. اینم در واقع معنای قنوته که در قرآن میگه کلون لهو قانتون، همه موجودات جهان در برابر خدا قانتن. منظور تنها قنوت دست و اینجوری کردن و ادای نیاز و درخواست و حاجت کردن نیست. در قرآن ابراهیم رو میگه از قانتین بود، مریم رو میگه یا مریم اقنتی لربک وس شدی برکه ایمن را که این. این انبیاء بزرگ و از صفات عالیشون در واقع قانت بودن در قرآن مطرح کرده. اما در واقع چیز دیگه ای که حالا مطرح شده، سوالی که کردن که اصلا این معنای این از کار تسبیح چی هستش، و خب اینا یه ذکره، چه ربطی داره به عمل ما. اینا همطور که قبلا هم توضیح دادم، درسته که اینا یک لفظه، یه ذکره، اصولا چاره ای نیست، یعنی واژه ها در اصل یک الفاظه، ولی معانی که پشت اون هست اونا مهمه که آدم بهش توجه بکنه. در قرآن داستان حضرت موسی و هارون آمده در قرآن، میگه وقتی خدا مأموریت به حضرت موسی میده که برو نزد فرعون که طغیان کرده مطرح بکن که این بنی اسرائیل رو شکنجه نده، آزار نده، اینها رو از او بگیر، اینها رو آزادشون بکن، در اون سرزمین آبا اجدادیشون ببر، موسی میگه که این کار خیلی سختیه، چون موسی یکی از افراد فرعونی رو کشته بوده و فراری بوده، یه 10 سال بوده که فراری بوده. در واقع میگه من برم خب منو میکشن، برادرم هارون رو به کمک من قرار بده، کی نسبهو که به حمده که و نذکرک، نسبهو که کثیرن و نذکرک کثیرن، تا بتونیم خوب تسبیح بکنیم، خوب ذکر بکنیم. خوب ملاحظه بفرمایید، درخواست موسی از خدا اینه که من کمک میخوام تا بتونم خوب تو رو تسبیح کنم. تسبیحی که تو فرهنگ ما تو ایران تو زبان فارسی هست، تعجب میکنیم که تسبیح که دیگه کمک نمیخواد، یعنی چی یه نفر رو بفرست که من برادرم که دوتایی تسبیح کنیم. یعنی این عمل آزاد ساختن بنی اسرائیل، مبارزه کردن برای امنیت، برای آزادی مردم رو میگه این تسبیحه. در اون جامعه فرعون حاکمه، همه پیرو منویات او هستن، فقط اندیشه و نظر او حکم داره میکنه. پس کار حضرت موسی میشه کار تسبیحی. تسبیح یعنی پاکسازی، یعنی اصلاح جامعه. جامعه استبداد زده است، دیکتاتور زده است، بنابراین هر تلاش برای حاکمیت ملت، برای سرنوشت خودشون، برای آزادی مردم، برای امنیتی که تو جامعه بیاد میشه تسبیح. اما میگه خوب بتونیم تو رو ذکر کنیم. یعنی چی؟ منظور اینه که ذکر کنیم یه الفاظی رو تکرار کنیم. میخواد بگه تو اون جامعه فقط نام فرعون مطرحه، فقط او ذکر میشه، همه شخصیت ها تدوش او هستن، کسی وجود نداره، همه رو خار کردن، ذلیل کردن. به تعبیر قرآن میگه که فرعون جامعهش رو خار کرد، صغیرشون کرد، حقیرشون کرد تا بتونه برشون حکومت بکنه. خب در واقع اینجا معنای تسبیح و ذکر، یه تسبیح عملیه در واقع. جامعه رو پاک کردن از نابسامانی ها، مشکلات اقتصادی مردم رو حل کردن، مشکلات فرهنگی مردم رو حل کردن، مشکلات علمی دانشگاهی مردم رو حل کردن، مشکلات شهرسازی رو حل کردن. همه اینا تسبیحه. و به جایی که نظر و اندیشه یک نفر فقط مطرح باشه، تضارب آرا و افکار ایجاد کردن، اندیشه ها رو رونق دادن و میدان اقوال مختلف رو فراهم کردن، خود این ذکر دیگه و تعبیراتی که در واقع در قرآن آمده. در داستان دیگه ای هم باز مطرح میکنه در قرآن که داستان یه باغدارانی هست، این تو سوره قلم اومده، میگه یه باغدار بودن، اینا تمام تلاششون این بود که محصولات کشاورزیشون، باغداریشون برای خودشون باشه و میخواستن صبح زود برن میوه رو بکنن. فصل در واقع رسیدن میوه بود، فقط به خودشون برسه، کسی دیگه ای سهمی نداشته باشه. قرار میذارن ساعت مثلا 4 و 5 صبح برن، هم دیگه رو بیدار میکنن. وقتی که میرن به باغ و مزرعه خودشون، میبینن شب قبل یه طوفانی آمده و همه میوه هاشون رسیده. میگه که خیلی دستاشون رو هم زدن، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. میگه یکی از اونا که منطقی تر بود به اونا گفت که من بهتون نگفتم علم اقول لکم لولات و سب، اون چرا تسبیح نمی کنید؟ این خیلی جالبه که معنای تسبیح رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی تسبیح نمی کنید، چرا تسبیح نمی گردونن؟ یعنی میگه چرا ما همش برای خودمون میخواستیم؟ چرا انقدر خودخواه بودیم که حاضر نبودیم موقع چیدن میوه های درخت، حالا این بدبخت و بیچاره ها، یتیم و بینوایان که حالا جمع میشن، حالا 4 تا سیب و گلابی هم به اونها برسه. میگه بهتون نگفتم چرا تسبیح نمی کنی؟ تسبیح اینه که یه مشکلی رو حل بکنیم. مردم فقیرن، مردم نیازمندن. حالا تو زمان خودمون نگاه بکنیم، چند درصد مردم میتونن میوه بخرن با این قیمت های فوق العاده ای که تو مملکت خودمون ارزاق داره؟ چند درصد به جز همون نون و پنیر، حالا اگه پنیر هم بتونن بخرن، یه نون و دوغی بخوان بخورن، یه چیزای ساده، چند درصد مردم واقعا میتونن به اون نیازهای اولیه زندگیشون برسن؟ یعنی تسبیح همین میشه. چرا کمک نکردیم برای حل معضلات مردم؟ چرا به داد مردم نرسیدیم؟ تو این داستان در واقع میگه بعد از اون اونا تصمیم گرفتن که دیگه تسبیح بکنن، بعد از این که در واقع همش تو خودشون بودن و نمیخواستن هیچ باری رو از دوش مردم بردارن و هیچ مشکلی رو حل بکنن. میگه تحول پیدا کردن از این به بعد به انجام تسبیح دیگه میشه. بنابراین تسبیح یک کار عملی، یک اقدام عملی. نکته در واقع دیگه ای که سوال کرده بودن بینندگان اینی که به هر حال چه کار میشه کرد که این ارتباط با خدا رو ما تقویت بکنیم، این حضور رو بتونیم پیدا بکنیم. الان مشکلی که برای خیلی ها وجود داره در واقع همین مسئله، میگن وقتی که وای میسیم در برابر خدا همه گمشده هامون رو پیدا میکنیم، هر چیزی رو فراموش کرده باشیم به یادمون میاد جز اون چیزی که میخوایم تو خدا با خدای خودمون بگیم. خب این مشکل در واقع وجود داره که اون حضور قلب، اون ارتباط نیست، آدم فراموش میکنه. ولی اگر بدونه که چی میگه، اولا معانی اون چیزی که میخواد بگه بدونه و بعد همینطور که عرض کردم سعی بکنه اون ارتباط رو تازگی بهش ببخشه، بتونه با توجه به خدا یا آیاتی که انتخاب میکنه، معمولا حمد و سوره مردم میخونند، خب حمدش که ثابته ولی سوره رو هم یه سوره قل هو الله رو انتخاب میکنن که 2 خطه و چون خیلی کوتاست، مثل رانندگی عرض کردم بادم حفظ میشه و دیگه نمیدونه چی داره میگه، ذهنش بنابراین آزاده به همه جای دیگه میره. ولی اگه بتونه اونو تغییر بده، سوره های دیگر رو حفظ بکنه یا لااقلی قرآنی دم دستش باشه، از اون بخونه، قطعاتی رو انتخاب بکنه، این طبیعتاً کمک میکنه که یک تازگی پیدا بکنه و بتونه نو بکنه در واقع هر ارتباطش رو با خدا. در هر حال این عنوان عرایز ما تو این 3 جلسه نیایش و نیاز بود. نیایش در هر دین و آیینی هستش، هم در ایران گذشته ما وجود داشته، کلمه نماز اصلا ایرانی هست، در زبان عربی هست و همه مردم دنیا اونایی که به آفریدگاری باور دارن این نیازشون رو میخوان با او مطرح بکنن، این نیایششون رو به عنوان یک نیاز درونی، نیاز ذاتی میخوان در برابر او به قول معروف سفره دلشون رو بگسترونن، او رو در واقع محرم اسرار خودشون میدونن، با او درد دل میکنن. خب پس هم یک نیازی میخواد، یه تشنگی میخواد و هم در واقع این تشنگی رو عرضه کردن. یه شعر قشنگ دیگه مولوی داره در واقع میگه که تو وجودت تماماً مثل یک خاک استعداده، در دل خاک، خاکی که به نظر از همه چیزی پایین تر میاد، این همه استعداد گیاهان مختلف رو داره. میگه آسمانم که ابر رحمت داره، میگه کشت جان را کش جواهر مزمر است. وجود تو، جان تو هم یک کشته، یک کشت زره. کشت جان را کش جواهر مزمر است. در ضمیر تو جواهرات، وجود تو الماس، طلاست، گرانبهاترین ارزش ها در خاک وجود خود تو هست. کشت جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پر از آب کوثر است. خب ابر رحمت خدام پر از آب کوثره، یعنی تو استعدادی، امکانات آبیاری هم وجود داره، تو خاکی، خاک وجودت زرخیزه، خداوندم که امکاناتو در جهان قرار داده. پس رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شوی تشنه حرارت را گلو گرو. پس تلاش کن بدو، خودتو به آب و آتش بزن، هرچی بیشتر از درون خودت سعی کن بجوشی و امکانات هم در بیرون از خودت هست. تو گام اول رو باید بذاری، وقتی گذاشتی امکانات از بیرون سراغ تو خواهد آمد. خب خیلی ممنون و متشکر از توجهتون به این برنامه ما در این سه جلسه، دو جلسه گذشته و این جلسه. امیدوارم که هموطنان عزیزی که مطرح کردن این سوالات رو تونسته باشیم در حد مقدور پاسخی به سوالاتشون داده باشیم. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. سلامت و پایدار باشید. خدا نگهدار.